خیلی تشکر. به پایان هفته رسیدیم و پایان دقایق آخرین روز برنامه کافه صبح و حالا صحبت کارشناس برنامه استاد شرف‌الدین عظیمی.
سلام بازدان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، خوش باشن، آرام باشن و هفته را تا ایدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. بله، موضوع سالمندان، حیات سالمندان، تغییرات و تحولاتی که در روان، عواطف و فکر سالمندان ایجاد میشه، یک بحث بسیار مهم و جدی است. افراد و اشخاصی که یک عمر به خاطر ما، به خاطر جامعه خدمت کردند، تلاش کردند، عمر خود را سپری کردند، به خاطر انسانهای دیگه هزینه کردند، سرمایه گذاری کردند و امکانات و سهولت‌های زیادی ایجاد کردند و در اختیار نسل‌های دیگه قرار می‌ده، ای افراد و اشخاص قابل قدر هستند. ای که چطور ای گروه و قشری از جامعه ما همچنان بتانند که از زندگی خود، از روزی که برام اینا هست، از لحظاتی که اینا سپری میکنند و ما با اونا هستیم، یا گاهی اوقات حتی فرصت بودن با این قشر جامعه را نداریم، یا مگر اعضای خانواده ما باشند، توجه به این اعضا و رسیدگی به این اعضای ما یک موضوع مهم و ارزشمند است. من تصور میکنم که اگر ما بتانیم، بخواهیم در چند بخش و چند فعالیت و کمک در راستای هماهنگی و خوشی این گروه از جامعه ما میتونیم زیاد کمک بکنیم. اولین پیشنهادی که من میتونم بتوم است که ما خوب است چند هدف مشخص، محدود، کوتاه مدت، جالب، دلچسب و سرگرم کننده برای قشری از جامعه ما، اگر اعضای خانواده ماست یا در جامعه ماست، داشته باشیم تا چند لحظه و چند سبایی که از عمر آنها باقی مانده خوش بگذرانم. اولینی که خوب است از سالمندان بخواهیم که خاطرات خوب خودن یا در کل خاطرات زندگی خود را با ما شریک بسازن. این دو جهت داره، یکی که اونها به یک شکل، به یک نحوه حس مهم بودن و سودمند بودن و با ارزش بودن میکنن و در کنارش آنچه که آنها با ما شریک بسازه یک عمر تجربه، عبرت و درس است که ما میتونیم ازش استفاده بهینه داشته باشیم. دوم، سالمندان خوب است با تکنولوژی روز یا فناوری و امکانات که امروز در اختیار ما است، سالمندان را هم آشنا بسازیم، چون نسل اونها یا سبک و استایل زندگی اونها طوری بود که از این تکنولوژی که امروزه به وفور و به کثرت توسط انسانها استفاده میشه استفاده نمیکردن و خوب است که ما اینها را آشنا بسازیم با این وسایل تا چند صبح، چند لحظه در جریان روز سرگرم و خوش و با هیجانات خوش سپری کنند.
تشکر میکنیم از استاد شرف‌الدین عظیمی که اگرچه رشتهشان روانشناسی است ولی شاعرانه یک استفاده و تعبیر بسیار خوب از فصل پاییز نسبت دادن به قشری از جامعه، سالمندان ارجمند که به مثابه تکیگاه های تجربهی یک جامعه حساب میشن و فصل پاییز به همین شکل است، یعنی او درخت پربار ممکن است که برگبار خودش از دست بته و دچار خزان زدگی شوه و میتونه مسیر افسردگی رو پیش روی بگیره و از یک طرف میتونه زیبا ببینه زندگی رو و دوباره بهار آمدن به خودش ببینه و به این شکل انرژی مثبت به خودش بته. همونطور که برگ گفتیم که با طبیعت رابطه بسیار نزدیک داره و اصلا پیام میده خزان که هیچ چیز فنا نمیشه، فقط شکل و مسئولیتش فرق میکنه. بیاین درختی باشیم که استادگی و مقاومتش مثال زدنی است. در هر جامعه شهیدانی هست که به خاک میافتن و جان میتن، اما یادشان بقیه انرژی مثبت میته که کوتاه نیاین و خدا نبازیم. بسیار خوب، با کافه صبح در خدمت شما بودیم با موضوع گپ و گفتهای خزانی و هفته دیگه موضوع ما جایزه و جزا انتخاب شده که سر از شنبه ده میزان با مبحث تشویق و تنبیه در حوزه تربیت در خدمت شما هستیم. انشاءالله گپ و گفت فراوانی با شما خواهیم داشت. همینطور مناسبت هایی هم در هفته پیش روی هست که مناسبت های آخر سفر است که انشاءالله بتانیم برنامه خوبی رو با شما تقدیم کنیم و گفتمان خوبی رو با شما داشته باشیم. وقت دیگه به کلی تمام است. با شما خداحافظی میکنیم. پایان هفته خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرايا. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی طالبان در توییتی با اشاره به کنترل کامل افغانستان توسط طالبان از سازمان ملل متحد خواست از واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به دولت موقت جلوگیری نکند. سهیل شاهین با بیان اینکه این حق طالبان است که در سازمان ملل نماینده داشته باشد تصریح کرده، با گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل طالبان می تواند هماهنگی لازم را با جامعه جهانی برای دریافت کمک های بین المللی انجام دهد. این درخواست در حالی مطرح می شود که سازمان ملل تا کنون از پذیرش سهیل شاهین به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان خودداری کرده است. طالبان سه شنبه شب در نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی خود در دوحه را به عنوان سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد. دولت موقت طالبان در افغانستان بیانیه مقامات دولت سابق این کشور را مبنی بر ادامه کار نظام جمهوری در افغانستان خیال بافی دانست. بلال کریمی دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد بیانیه صادر شده از طرف مقامات سابق دولت افغانستان هیچ ارزشی ندارد. شماری از مقامات دولت سابق افغانستان در خارج از این کشور در بیانیه بر ادامه کار نظام جمهوری اسلامی در این کشور و به رسمیت نشناختن طالبان از سوی جامعه جهانی تاکید کردند. دولت موقت طالبان در اولین ارتباط رسمی با دهلی نو با ارسال نامه‌ای برای اداره هوانوردی هند از این کشور خواسته است که پروازهای تجاری خود را به افغانستان از سر گیرد. در نامه رسمی طالبان که با امضای حمیدالله آخونزاده رئیس اداره هوانوردی دولت موقت طالبان رسیده، آمده است که تجهیزات میدان هوایی کابل ترمیم شده و شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر آماده هر گونه همکاری با شرکت‌های هوانوردی هند هستند. طالبان پیش از این نیز به صورت رسمی از شرکت‌های هوایی بین‌المللی خواسته بود که پروازهای خود را به افغانستان از سر گیرند و اعلام کرده بود که دولت موقت افغانستان آمادگی دارد تمامی شرایط را برای این کار مهیا کند. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد تماس‌های دولت این کشور با طالبان در سطح سفیر ادامه دارد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت انقره درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و دارو با طالبان رایزنی می‌کند. چاوشوغلو با اشاره به وضعیت میدان هوایی کابل افزود، این میدان هوایی وضعیت مبهم دارد. برخی پروازها به مقصد میدان هوایی کابل به صورت چارتر انجام می‌شود، اما هنوز شرایط مناسب برای برقراری پروازهای منظم وجود ندارد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد بیش از 22 هزار عسکر آمریکایی طی حضور 20 ساله این کشور در افغانستان کشته و زخمی شدند. مارک میلی روز چهارشنبه در خصوص عملکرد نیروهای آمریکایی در خروج از افغانستان گفت: جنگ در افغانستان با شرایطی که ما تعیین کردیم به پایان نرسید و حدود 800 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان خدمت کردند که از این تعداد 2461 نفر کشته و بیش از 20 هزار نفر زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولتش از زمان سقوط دولت محمد اشرف غنی در افغانستان و تسلط طالبان سریع‌تر از پیش‌بینی‌های دولت مردان دموکرات آمریکایی برای خروج شتاب‌زده و غیر مسئولانه از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتم اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. طالبان آثار هنری و تصاویر حک شده بر روی دیوار شاروالی شهر مزار شریف را تخریب کردند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
در ادامه کار تخریب تصاویر حک شده بر روی دیوارها از برخ شخصیت‌ها در ولایت بلخ، گروه طالبان این بار تصاویر حک شده در دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف را از بین بردند. برخی از مسئولان در شهرداری ولایت بلخ در مصاحبه با رسانه‌ها تایید کردند که گروه طالبان تصاویر نقاشی و حک شده در دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف را با تراشیدن و یا گچ کشیدن بر روی آنها تخریب نموده اند. به گفته محمد داود حیدری، مسئول بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف، در این دیوار تعداد 32 تصویر از چهره‌های مربوط به شهرداران قبلی شهر مزار شریف که طی 98 سال گذشته، یعنی از سال 132 خورشیدی تا کنون ایفای وظیفه کرده بودند، نقاشی و حک شده بود. مسئول بخش فرهنگی شهرداری شهر مزار شریف تخریب آثار هنری دیوار فرهنگی شهرداری را کار کسانی دانست که به گفته وی مخالف فرهنگ و تاریخ این ولایت هستند. وی در عین حال گفته است که این کار به دستور مقامات گروه طالبان که تصاویر نقاشی شده را بت خوانده اند انجام یافته است. به گفته حیدری، دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف 4 سال قبل با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهردارانی که طی سالیان طولانی در ولایت بلخ خدمت کرده اند و ترویج فرهنگ هنر نقاشی و حمایت از این هنر از سوی شهرداری ایجاد شده بود. قبل از این نیز و پس از ورود گروه طالبان به شهر مزار شریف و حاکمیت یافتنشان در افغانستان، تصویر چهره عطا محمد نور والی پیشین بلخ که در تکه سنگ حک شده و در یکی از دیوارهای زیارتگاه منتسب به حضرت علی علیه السلام نصب شده بود، از سوی افراد گروه طالبان شکستانده و نابود شد. گفته نیست که گروه طالبان نصب هر گونه عکس، تصویر و نقاشی از چهره انسان را در اماکن عمومی، دیوارهای شهر و یا هر مکان و جاهای دیگر حرام و ناجایز می‌دانند. چنانچه چند قبل به نقل از مقامات عالی گروه طالبان گفته شده بود که مقامات این گروه از تمامی نیروهایشان خواسته بودند که از نصب هر گونه تصاویر و عکس‌های رهبران و افراد این گروه که در جنگ چندین ساله کشته شده اند در سطح شهرها و انظار عمومی خودداری نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اگر نقش ویژه سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم و صهیونیسم نبود، امروز منطقه ما شکل دیگری داشت. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار افزود اگر داعش در سوریه و عراق موفق می شد، امروز سراسر جهان با تروریسم و افرادگرایی مواجه بود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با افتخار مسیر سردار صلح حاج قاسم سلیمانی را در نهادینه سازی صلح و دوستی با کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم دنبال خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سرباز بدون مرز دانست که سهم بزرگی در کمک به امنیت و صلح منطقوی و جهانی دارد. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهدای وزارت امور خارجه ایران جایگاه ویژه و قابل توجه وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد. صدر اعظم و رئیس جمهور عراق حمایت خود را از بیانیه آیت الله سید علی سیستانی مرجع اعلی قدر شیعیان این کشور درباره انتخابات اعلام کردند. مصطفی الکاظمی صدر اعظم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بر اهمیت سخنان آیت الله سید علی سیستانی در مورد انتخابات با مضامین والای ملی و انسانی تاکید کرد و ضمن اعلام پایبندی نهادهای دولتی به حفاظت از فرایند انتخابات از نامزدهای اعلام شده نیز خواست و قانون و مقررات عمل کرده و رای دهندگان هم مشارکت گسترده و درست در انتخابات داشته باشند. بر همسال رئیس جمهور عراق نیز در بیانیه با اشاره به اینکه فرمایشات آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعه در عراق درباره انتخابات برخواسته از موضع ملی ایشان در شرایط اساس کنونی در دفاع از وطن و پیروزی شهروندان است، بر ضرورت تضمین اراده آزاد عراقی ها برای مشارکت گسترده در انتخابات به منظور اصلاح نواقص موجود در نظام حکومتی تاکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی و معرفی کتابی نو. امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود عنوان اثری است از امیر حسین خورشیدفر که علاوه بر داستانی با همین عنوان 9 داستان برگزیده دیگر را نیز در بر دارد. مجموعه پیش رو موفق شده برنده جایزه بهترین مجموعه داستان اول سال 1386 از بنیاد گلشیری و برنده جایزه بهترین مجموعه داستان کوتاه مهرگان ادب در سال 1385 شود که به این طریق نام نویسنده این اثر را در زمره برترین داستان نویسان معاصر ایرانی قرار دهد. امیر حسین خورشیدفر داستان‌های این مجموعه را در سنین 20 تا 24 سالگی بر رشته تحریر درآورده که همین امر نشان دهنده استعداد کم نظیر وی در میان نویسندگان هم نسل خود می باشد. از ویژگی های برجسته و درخشان داستان ها توصیفات جزئی و ریزبینانه است که در گوشه کنار قصه ها دیده می شود. این مجموعه با دارا بودن ساختار قوی و توجه ویژه نویسنده به عناصر داستان نویسی خود را در جایگاه مطلوبی میان آثار داستانی فارسی قرار می دهد و با وجود اینکه نویسنده مشخصاً تحت تأثیر ادبیات داستانی غرب مجموعه زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود را به نگارش درآورده، اما گرفتار تقلیدی کورکورانه نشده و حرف خاص خود را برای گفتن دارد. شخصیت‌ها در داستان‌های این مجموعه از به هم پیوستگی مناسبی برخوردار هستند و ارتباط آنها با یکدیگر در قصه‌های مستقل و توصیف فضای خانواده و روابط انسان‌ها در این فضا از دیگر ویژگی‌های جالب مجموعه زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود به قلم امیر حسین خورشیدفر می‌باشد. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه است. رنگ‌های گرم، فراموشی، روح، همسایه، خارق‌العاده، یک تکه ابر واقعی، زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود، دو قلوها، الافزارهای آسمان و عشق آقای جنود. بریده ای از کتاب زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود را با هم مرور می کنیم. همه چیز از یک خط کوچک آغاز می شود. یک اتفاق پیشبینی نشده، یک انفجار کهکشانی روی سفیدی مطلق بوم. خط بعدی جای دیگری است. تیره تر است، اما نسبتی نامعلوم با خط اول دارد. خطهای بعدی مثل شتک زدنهای رنگ دیوانوار سر می رسند. دست مادر روی بوم پرسه می زند. گویی می خواهد حواس آدم را از چیزی که می کشد پرت کند. خطهای نامنظم. مادر چند قدم عقب می آید و بوم را نگاه می کند. روی همان خطهای نامنظم طرح اصلی را می کشد. مادر با خودش حرف می زند. پچ پچ می کند. انگار صدای همان خطها باشد. فقط وقتی نقاشی می کند معلوم نیست با خودش چه می گوید. می دانم که در آن جمله‌های کوچک کوچک کوتاه خوشبختی‌های آنی و تجربه ناشده‌ای حضور دارند که مادر برای خودش نگه می‌دارد، مثل یادگاری‌هایی از گذشته. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرام. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، به برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. در قرون وسطا راهبان و کاتبان غیر روحانی به استنساخ و کتاب سازی می پرداختند. بعدها این کاتبان در نزدیکی دانشگاه ها و مراکز تجاری کارگاه هایی دایر کردند. در پایان قرون وسطا با استادکاران همسنخ خود سنف‌هایی همچون تصحیبگر حروف سرفصل و طراح نقوش گیاهی را تشکیل دادند. در اواخر قرون وسطا نیز کتاب‌های دست‌نویس با حروف نمایشی سرفصل تزیین شدند و کناره‌ها و حواشی صفحات با طرح ساقه‌های مو، گیاهان ناآشنا، جانوران عجیب و انسان‌ها آذین می‌شدند. در اوایل رنسانس 1300 تا 1400 میلادی هنر تذهیب و کتاب آرایی دست نوشته ها در فرانسه و اروپای شمالی به اوج خود رسید. به دلیل آنکه افراد معدودی توانایی خرید کتاب های دست نویس تذهیب شده را داشتند، تقاضا برای تصاویر کتاب های ارزان قیمت افزایش یافت. در پاسخ به این تقاضا چاپ چوبی رواج یافت. در دوره شکوفایی رنسانس 1400 تا 1500 میلادی اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ با استفاده از قطعات منفرد حروف چاپی صورت گرفت و موفقیت چشمگیر در زمینه تولید و نشر کتاب به دست آمد. در پایان این سده بیش از 1000 کارگاه چاپ در بیش از 200 مرکز دایر شد و حدود 4000 عنوان کتاب در 10 تا 20 میلیون نسخه به چاپ رسید. این رقم بسیار بیش از تعداد کل کتاب‌های تهیه شده پیش از دوره گوتنبرگ است. با پیدایش صنعت چاپ در اروپا و گسترش آن در سالهای 1700 و افزایش تقاضا برای موضوعات چاپی، هنر طراحی و گرافیک جایگزین بخشی از هنر کتاب آرایی شد و با راه یافتن علم و فناوری به هنر گرافیک در همه زمینه‌ها از جمله چاپ، کاغذسازی و حروف‌چینی تغییرات بنیادین ایجاد شد. در قرن 18 تصویرسازی کتاب‌های داستان چندان رونق نداشت و ناشران برای رمان‌های جدید تصویرسازی نمی‌کردند. در آن زمان تصویرگری فقط برای کتاب‌های پرفروش و موفق صورت می‌گرفت و کتاب‌های تصویرسازی شده معمولاً در شمار محدودی به چاپ می‌رسیدند. در اوایل قرن 19 اوضاع تغییر کرد و تصویرسازی سبب افزایش فروش کتاب‌ها شد. در این قرن انتشار کتاب تصویرسازی شده ای با عنوان یادداشت‌های پیکویک سبب ایجاد انقلاب در صنعت چاپ رمان شد. محبوبیت اثر چارلز دیکنز، تصویرسازی این اثر به همراه داستان جذاب و طنز آن بی‌سابقه بود و باعث شد این روند در مورد کتاب‌های دیگر ادامه پیدا کند. در نتیجه در این دوره تصویرسازی داستان بسیار رواج پیدا کرد و خوانندگان زیادی را به سوی خود جذب نمود و نوعی تبلیغات به شمار می رفت. در ویترین فروشگاه ها کتاب های تصویرسازی شده به نمایش در می آمد و مشتریان را به سوی خود جلب می کرد. دوستان عزیز، در برنامه بعد باز هم در مورد تصویرسازی کتاب ها برتان می گوییم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی احساس کرد دلش برای خانوادهش تنگ شده. با بیحالی از جایش بلند شد. برعکس روزهای قبل صبحانه را با بیمیلی خورد. ایلیا گفت: مانی چیه؟ چرا نمیخوری؟ نکنه این صبحانه دلتو زده؟ نه نمیدونم چرش دا ندارم.
عمو سامی گفت: چیزی فکرتو مشغول کرده؟
خیلی دلم برای خانوادم تنگ شده، مخصوصا برای مامان بابا.
این دلتنگی ها طبیعیه، اما وقتی دوباره از جاد بلند شی و برگردی این دلتنگی هم کمتر میشه.
نه عمو، برای من کمتر نمیشه، من میخوام برگردم. اینجا خیلی خوبه، خیلی قشنگه، آدم خیلی اینجا کیف میکنه از هر لحظه که اینجاست، اما من نمیخوام بدون خانواده‌ام اینجا باشم. اگه قرار بیام خوش بگذره میخوام اونا هم کنارم باشن. دلم نمیاد از این همه نعمت و خوشی فقط خودم تنهایی استفاده کنم.
حق داری. میدونی من چند سال اینجام و دارم تنها زندگی میکنم؟
نه چند سال؟
میتونی حدس بزنی؟
5 سال؟
برو بالا.
7 سال؟
بالاتر.
خب 11 سال؟
نه پسرم، من 20 ساله که اینجا تک و تنها بدون هیچ همدمی. فقط گاهی یه کسی مثل شما میاد چند روزی پیشم میمونه و بعد میره و من دوباره تنها میشم.
آخه چرا بر نمیگردی پیش خانواده؟ آخه چرا اینجا رو انتخاب کردی برای زندگی؟ آدم اگه تنها باشه هیچ جایی براش قشنگ نیست.
نه پسرم، هر چیزی یه علتی داره. اگه بخوای امروز قصه زندگی خودم رو برات تعریف میکنم، شاید اون موقع بفهمی چرا اینجا. البته من از اینکه اینجام راضیم، زندگی خوب و آرومی دارم، مردم اینجا خیلی مهربونن، به داد هم میرسن. مانی از جایش بلند شد، کمی صبحانه خورد و گفت:
خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم داستان زندگیتونو بشنوم، اما بعدش با ایلیا بر میگردم.
عمو سامی لبخندی زد: تا ببینیم خدا چی میخواد. ایلیا هم گفت:
عمو سامی اگه اجازه بدی امروز میخوام مانی رو با بچه ها آشنا کنم، تعریفشو پیش بچه ها زیاد کردم، اونا هم دوست دارن مانی رو ببینن.
عمو سامی گفت: حتما این کارو بکن پسرم. بعد عمو سامی رو کرد به مانی و گفت: دوستای ایلیا بچه های خیلی خوبی هستن. وقتی باشون آشنا بشی متوجه میشی که اینجا جای بدی نیست. مانی گفت
چشم آشنا میشم.
اما این آشنایی رو باید بذاری برای فردا. چون امروز خیلی کار داریم. مانی و ایلیا هر دو با هم گفتن
چشم عمو سامی.
یک ساعت بعد مانی، عمو سامی و ایلیا از کلبه بیرون رفتند. حدود یک ساعتی پیاده روی کردند تا نزدیک غاری رسیدند که نسیم خنکی از درونش به صورتشان می‌خورد. غاری بزرگ که آدم را کنجکاو می‌کرد تا بداند درونش چیست و چه خبر است. مانی از عمو سامی پرسید این دیگه چه غاریه؟ چقدر بزرگه؟ چی توشه؟ ایلیا گفت تا کنه توشو نهیدی، از کجا میدونی بزرگه؟ مانی در حالی که قیافه حق به جانبی گرفته بود گفت
لازم نیست ببینم که از همینجا معلومه. ببین دهنشو نگاه کن چقدر بزرگه.
عمو سامی گفت حق با مانیه، این غار خیلی بزرگه. داخلش هم خبر خاصی نیست جز زیبایی و ظرافت. یه چیزایی هم میبینی که شاید خوشت نیاد. پس از آن هر سه وارد غار شدند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
در هر کجا که باشیم، مصروف هر کار که هستیم، نام خدا را فراموش نمی کنیم. امروز هم برنامه شاپرک با نام خدا آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام. با یک یک شما اطفال دوست داشتنی سلام. با شما دختری دستگل سلام. با شما بچه های مهربان سلام. از حال احوالتان برام بگوین. خوب و خوش و سرحال هستین؟ امیدوارم که جوابتان بله باشه. دوستای قنده، ما همیشه از خدای مهربان برای شما سلامتی میخواییم، این که در کنار اعضای خانوادیتان شاد و تندرست باشین. برنامه خودتان شاپرک شروع شده. 15 دقیقه مهمان شماست. همراه ما باشید. بسیاری از طفلای شیرین زبان بر خودشان یک کتاب خانگی دارن. مثلا چند تا کتاب قصه و شعر و رنگامیزی دارن که در اتاقشان در سر تاقچه میمانن و هر روز هر کدامشه که دوست دارن میبردارن و مطالعه میکنن. این نازنینا میدونن که خواندن کتاب علاوه بر اینکه اونا را با دنیای جدید آشنا میکنه و اونا اطلاعات زیادی هم میده و تازه سرگرم کننده هم هست. راستی قنده عزیزم، شما چه کتابایی دارین؟ چه کتابایی میخوانین؟ چند تا کتاب دارین؟ خودتان کتاب میخوانین یا پدرجان و مادرجانتان برتان کتاب میخوانن؟ نازنینا، در بخش نمایشی برنامه امروز شاپرک میخواییم شما را با زندگی یک آدم بزرگ آشنا کنیم. با زندگی بهتر از خودتان نمایش را بشنویم. جان؟
جان پدر،
نمیشه پارک بریم؟
چی؟
ها
پارک؟ عالی. در این وقت روز جان پدر نمیشه.
خب که بریم؟
بچه قندم، در این اوضاع کرونایی بهتر است که خانه باشیم تا یک جایی بریم.
خب من واقعا دق آوردم، دیگه نمیتونم که در خانه بشینم.
خب میخوایی که کت سامان بازیات بازی کنیم؟
نه دیگه پدر جان، چقدر من موترک بازی کنم، چقدر من سامان بازی کنم، دیگه خوش ندارم. دلم یک بازی دیگه میخواد. نمیشه بریم پارک؟
نه جان پدر، پارک رفتن نمیتونیم. راستی میخوای که یک چیزی برات نشان بدم؟
چی؟
از وقتی که همسن سال خودت بودم از او زمان مدارمش.
راستی؟ خب چیش؟
من مطمئن هستم که اگه برات بدم خوب ساعتت تیر است، تازه چیزهای مفید هم یاد میگیری.
خوب چیشو پدر جان؟
من وقتی به سن سال خودت بودم یک کتاب خریدم که بسیار به کارم آمد، اقدر دوستش داشتم که به حیث یادگاری نگاهش کردم. حالا میتونم اون کتاب به خودت بدم که تو هم بخوانی، اگه خوشت آمد تو هم یادگار نگاهش کنی.
خب من کتاب خوش دارم، کتابم زیاد دارم، ولی پدر جان این کتابایی که دارم دو بار، سه بار، ده بار هر کدوم میشه خواندیم. حالا اون کتابتان کجا هست؟
در آلماری ماندم جان پدر. بیا که برم من کتاب برات بدم، مطمئنم که خوشت میاد.
بریم؟ چی ازی بهتر؟
بریم جان پدر، بریم.
زندگی نامه مولانا جلال الدین چی نام شخصی داره؟
جان پدر، جلال الدین محمد بلخی.
پدر جان من فکر کردم کدام قصه شیری، جنگلی، ببری، پلنگی. مولانا چی کنم؟ مولانا را هر که خواهد قسم زندگی میکنه.
جان پدر بچه قندم، تو خود هنوز نخوانده که دربارش قضاوت میکنی. اول بخوان، حداقل چند صفحهش باز کو بخوان، اگه خوشت نامد او وقت ما برات یک کتاب قصه جدید میخرم.
باشه. خب تشکر پدر جان، امتحانش میکنم.
حتما خوشت میای بچم، شروع کو به خواندن تا ما برم برات یک پیاله شیر گرم بیارم که با کتاب خواندن دیگه بیخی در جانت بچسب.
خب تشکر پدر جان، زحمتتان ده. ای بابا من واقعا از راستی از قسم کتاب ها خوشم نمیره. خب من چقدر است که یادم کی بوده، چی کده، چه قسم زندگی کده، کجا زندگی کده. پدرم هم چقدر حوصله داشته، چه کتاب های میخونده. باز اون که دوباره جمع میکنه، یادگاری نگاه میکنه. خیلی پدرک ساده ای من. خودم که وقتی همسن و سال من بوده دیگه چی کارای میکنه، چی چیزایی را یادگاری نگاه میکنه. اکاش یک فیلم از پدرم داشتم که سر میگردم. اومدیم پدر جان.
خب ایام از شیر گرم. چطور بود بچه هم؟ خوشت آمد از کتاب؟
پدر جان حتما خوشیم میایه. نه تازه شروع کردم بخوندنش، بعد حداقل یک چند صفحه شو بخونم. نه
درست است جان پدر. خب شیرت هم نوشه جان کن.
تشکر پدر جان. اگر چیزی تا باشه من همین کتابه که شما رو قطعاً پیاله شیرم بردارم برم در اتاق مامونجا پیشیم کتابه بخونیم شیره که من بخورم. چی گفتیم؟
بیخی خوب که پس
برو بچه برو. چقدر داغ است، صبر کنی یکم. خواه کنم.
خواه کنی؟
خدایا. سلام کاکا.
سلام.
شما کی هستین؟ چه قسمی آمدین اینجا؟ پدر جان.
نیاز نیست که پدرت صدا کنی، چرا که او مرا نمیبینه.
پدر
نه ترس، من با خودت کاری ندارم.
اگه کاری نداری چرا در اتاق ما آمدی؟ کی هستی تو؟
اجازه بده که یکی یکی به سوالات جواب بدم. من مولانا جلال الدین محمد بلخی هستم.
چی؟
خوب سهل کو طرفم؟
مولانا؟
بله مولانا.
آه چهره داشتاش داقی مولانا اکشت ده همه کتاب دیدم. تو از داخل کتاب برامدی؟ وای چیزای عجیب غریبی.
بله وقتی دیدم خودت علاقه به خواندن کتاب نداری و این کتاب خوش نداری، دوست نداری که از زندگی نامه من خبردار شوی، او وقت تصمیم گرفتم خودم برایم تا همراهت گپ بزنم.
ها چقدر جالب. خب شروع کو آقای مولانا جان، من گپایت گوش میکنم.
خب من شنیدم که با خودت میگفتی چه اهمیت داره که من کی هستم یا کجا زندگی میکنم. چند لحظه بعدم گفتی ای کاش میدانستم وقتی پدرم همسن سال ما بوده چه کارایی انجام میداده.
بله بله من همین را گفتم.
خب خواندن زندگی نامه ما برات میگه که وقتی من همسن سال خودت بودم چه کارایی انجام میدادم. بسیاری از مردم هستن که میخواین زندگی ما را الگوی خود قرار بدن، اما کارایی را انجام بدن که ما در سن سال اونا انجام میدادیم. از قصه زندگی ما چیزای جدید و تازه یاد بگیرن و تجربه به دست بیارن.
بله بله آله که فکر میکنم میبینم میگه پای شما کاملا درست داشت. خب حالی میخوانی یکم درباره خودتان توضیح بده؟
بله حتما. من مولانا جلال الدین محمد بلخی هستم.
خوب
من از بزرگترین و مشهورترین شاعران فارسی هستم.
خوب
اشعار من از بین فارسی زبانان دنیا گذر کرده و زبانهای مختلف ترجمه شده. مثلا در امریکا از من با عنوان محبوب ترین شاعر یاد میشه. اشعارم بسیار پرفروش است. من به زبانهای مختلف شعر گفتم. اما بله اما بیشترین شعرهایم به زبان فارسی بوده.
آفرین کار خوبی کردی.
البته به زبانهای عربی، یونانی و ترکی هم شعر گفتیم.
آفرین باشم کار خوبی کردی. یعنی این زبانها رو هم میفهمیدی؟
بله ولی به نظر من زبان فارسی از همه زبانهای دیگه شیرین تر است.
خب
فارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است.
آفرین چقدر شعرتان مقبول بود، چقدر خوشم آمد. نام خدا چقدر شما استعداد داشتین آقای مولانا.
جور باشی. میخوای ادامه بتم؟
بله 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 خوشدارم بفرم.
من در شهر بلخ به دنیا آمدم.
خوب
پدرم معروف به بهاءالدین ولد از بزرگان زمان خود بود. زمانی که مغلا حمله کردن ما از بلخ کوچ کردیم. درا من با آدم های بزرگی ملاقات داشتم، مثل عطار نیشابوری که ایشان هم شاعر است. اسمش را شنیدی که؟
نه راستش ولی آنه که گفتی میرم دربارش مطالعه میکنم.
از شاعران بزرگ بود عطار نیشابوری. من به شهرهای مختلفی سفر کردم، تجربه های زیادی هم به دست آوردم، با آدم های زیادی هم آشنا شدم و بهترین و زیباترین اشعارم سرودیم.
بله بله شما چقدر آدم بزرگ بزرگ و معروفی هستین و تشکر که از کتاب برآمدین. چقدر خوب شد که کتاب پدرجانم برام داد تا بخونم، درباره شما و زندگیتان اطلاعات پیدا کنم.
خب حالا چی تصمیم داری؟
حالی که من تا حدودی شما را شناختم، شما خودتان را بر من معرفی کنین.
خب
من این کتاب همه دقیقه میشنم خونه میکنم دیگه، همه دقیقه میشنم کامل میخونم. باز از شعراتان خیلی خوشم آمد. دوسته عزیز و مهربانه، نمایش امروز برنامه شاپرکم شنیدین. تشکر که همراه ما بودین در برنامه امروز. ما براتون بهترین ها را از خدای مهربان میخواییم. شما را به خدای خوب مسپاریم تا فردا که باز مهمان خانه هایتان خواهیم شد. خدا نگهدار.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. حتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما خوبان باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. عزیزان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز هم استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اما ابتدا مروری میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده بزرگواری پرسیدن در آیه 71 سوره مبارکه مریم می‌خوانیم که همه ما انسان‌ها یک توقفی در جهنم خواهیم داشت. آیا اولیای الهی هم جزء این دسته هستند یا خیر؟ و فلسفه این توقف چیست؟ شنونده گرانقدری پرسیدن با اینکه سعی میکنم واجبات را انجام بدهم و دائم به یاد خدا باشم، اما با این حال باز از مردن میترسم. چه توصیه‌ای دارید برای این کار؟ دوست دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. خب بریم سراغ سوال اول که شنونده بزرگواری پرسیدن. در آیه 71 سوره مبارکه مریم میخوانیم که همه ما انسانها یک توقفی در جهنم خواهیم داشت. آیا اولیای الهی هم جز این دسته هستند یا خیر؟ و فلسفه این توقف چیست؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب این آیه و آیات از این قبیل، این آیه خیلی سریع هست در این مسئله. بله، این هم بحث صراطه، اون پلی که روی جهنم عبور میکنه تا انسان وارد بهشت بشه. بله، از این طریق معمول اینه که افراد از این راه عبور خواهند کرد و یه چنین ورودی رو خواهند داشت. و این من کمه لابارد و ها کانه الارب به حتم مغزی ها. بعد هم میفرمونده که مرتکب گناه شدن اونجا به زانو در میان، اون هم که نبودن رد میشن و میان داخل بهش میشن. نکته دوم این که آیا همه حتی اولیا خود نخیر؟ از پیامبر سوال کردن که شما هم، یا از امام فرمود که جزنا وحی خامده، ما از این مسیر رو عبور کردیم در حالی که هنوز آتشی روشن نشده بود، جهنم خاموش بود، ما رست شدیم. چون جهنم در واقع چیزی جز افعال خود ما نیست. اگه کسانی در همین دنیا پاک از دنیا برن، در واقع از اون صراط عبور کردن قبل از اینکه آتشی به وجود بیاد. پس اولیای خدا نه، اصلا اولیای خدا مخلصین هیچ کدام از این مراحلی که ما راجع به معاد حالا گفتیم، اون فضای اکبر و اون سیحه و سعقه و اونهایی گفتیم، اصلا اونها خارج از این مسائل هستن. اونها مهدرین و عرش الهی هستن، یعنی در مرتبه هستن که فراتر از این عالمن، فراتر از ماده و دنیا. این حرف هستن، این حرف ها مال عالم دنیاست. این جهنم در واقع همون دلبستگی ها، وابستگی ها و گرفتاری هایی که انسان به دنیا و ماده داره. کسانی که حضرت علی سلام الله علیه فرمود که حب و الی من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما، اونایی که اهل دنیا نیستن، اونایی که اصلا آلوده به دنیا نشدن، اینها اصلا براش این حرفا معنا نداره. بگیم که شما هم مثلا فرض کنید که از صراط عبور میکنید، شما هم سوال دارید، شما هم محکمه الهی دارید، شما هم مثلا سوال قرن، این حرفا اصلا اونجا معنا نداره. برای اولیاء خدا نه، صراط و این که اینجا اومده در واقع حقیقتش هم ولایت الهی است. اما صادق علیه السلام فرمودن هما صراطان، دو تا صراط هست. صراط دنیا هو الامام المفروض الطاعه، صراط خود امامه. و کسی که در دنیا امام رو بشناسد، یک، از امام پیروی بکنه، مقتدا رو قرار بده برای خودش، دو، در همین دنیا از اون صراط قیامت که احد من السیف و ادق من الشهر عبور کرده. اینا دو چهره یک حقیقتن. کسی که در دنیا بر صراط ولایت باشه، این از جهنم عبور کرده بهیه خامده، یعنی هنوز که جهنم به وجود نیومده تو همین دنیا اون مسیر رفته و گذشته از جهنم. نه تنها اولیای خدا، که اونایی که اقتدا کردن به اولیای خدا، اونایی که پیرو امام بودن، اونایی که امام رو شناختند و همراه امام بودن، یعنی تحت ولایت امام بودن، اونها هم از همین دنیا از صراط گذشتن، از جهنم عبور کردن قبل از اینکه جهنمی به وجود بیاد و شعله ور بشه. پس برای اونها نیست. اما فلسفه چیه که حالا سومین بخش سوال ایشون هست، در واقع یک حقیقت خارجیه. کسی که نمازش مشکل داره، این نقص نماز تا انسان نسوزه و پاک نشه و تصفیه نشه و شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکنه، نمیتونه بره تو بهشت. و لذا در موقف نماز که تو همین صراط هست، اونجا گرفتار میشه، انقدر باید بمونه که این مشکل حل بشه، بعد رد شه. اگه حق الناس بگردنش هست، این در واقع یک باریست، یک زنجیریست به پاش که اجازه عبور از صراط و ورود به بهشت رو براش نمیده، اونجا نگرش میدارن. یک امر تکوینی خارجیست، نه یک امر قراردادی اعتباری که خدا قرارداد کرده که هر کس حق الناس بگردنش هست، این مثلا فرض کن اونجا 1000 سال نگرش دارن، بعدم به حالا 1000 سال اینجا زندانی بودی، برو دیگه آزاد شدی. نه، خود این حق و ناز ذاتش همون توقف روی صراط و
گرفتن جهنم بهره خودشه. تو هر موقفی که انسان اونجا خود عبور کنه، جهنم بهره خودشو میگیره. اگه حق و ناس به جردنش هست، حق و ناس هم طولش 1000 ساله، جهنم اونجا 1000 سال وظیفه خودش انجام میده، بعد وقت اجازه عبور بهش میدن که بره. بنابراین فلسفهش در واقع چیزی جز ذات همون عمل خود انسان نیست. تعبیر دقیق تر، این صراط و اون جهنم و اون عذاب و همه اونها تجسم عمل خود انسان هست که عمل از خودش جدایی پذیر نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انها لترفع الخمیل، دنباله فرمایش مکتوب امام سجاد سلام الله علیه است که ابی حمزه سمالی نقل میکند. ضمیر انها به دنیا برمیگردد. لترفع الخمیل، خمیل یعنی اون آدم غیر معروف منزوی خامل و ذکر، یعنی کسی که شناخته نمیشه، کسی او رو نمیشناسه. این رو ترفع، ناگهان میبینید یه انسان گمنام را دنیا، حوادث دنیا و صروف دهر این رو بالا میاره. و تضع الشریف، گاهی به عکس یک انسان شریف را که در جامعه شرافتی دارد، معروفیتی دارد، احترامی دارد، این رو پایین میاره. همه اینا خلاف قواعد متعارفی است که انسان فرض میکند در ذهن خود برای امور جاری، اما دنیا این کار رو میکنه. طبیعت دنیا اینه. و تورد و اقواما الی النار غدا، از اینها بالاتر این است که یک مردمی را، گروه هایی را فردا سمت آتش میکشانه. جلوه های دنیا، جاذبه های دنیا، چرب و شیرین دنیا افرادی رو اونچنان گرفتار میکنه که سرنوشتشون سرنوشت آتشه. نتیجه این است که ما اگر چنانچه موقعیتی داریم، مقامی داریم، جایگاهی داریم، اسمی داریم، اعتباری داریم، تصور نکنیم این یک امر دائمی است و تضمین شده است.